عمل و گفتار ما هم تأثیر میذاره این فرمایش امام هست یا نه؟ هر که نیت به یک عمل خیری کنه خدا در حقش روزی بیشتر میخواد.
از شاید محضر شما این که خیلی چیزا در روزی انسان تأثیر گذار هستن و اون رزقی که خدا مقدر میفهمد وابسته به شرایط و اسبابی، این اصل موضوع که پذیرفتنی است و هیچ بحثی درش نیست. حالا این عوامل مؤثر و بسزا در زیاد شدن رزق انسان چیه؟ بعضیشو اهل بیت برام مطرح فرمودن.
مثلا نماز اول وقت.
بله، نماز شب مثلا.
دوری از
مثلا صله ارحام، مثلا صدقه دادن. خب یه نمونش هم همینه. و کسی که خوش نیت باشه، خوش اخلاق باشه، خوش رفتار باشه، اساسا ازش حسن و نیکی سر بزنه، محاله که خداوند تبارک و تعالی او رو به حال خودش رها بکنه تا در مسئله رزق گرفتار این و اون بشه و تنگ دست بشه و محتاج به خلق خدا. خداوند تبارک و تعالی در قرآن فرمود هل جزاء الاحسان الا الاحسان، آیا جزای احسان کسانی که اهل احسانن جز اینه که خدا بهشون احسان بکنه؟ اصلا خدا همراه با محسنینه و ان الله لمع المحسنین. پس مسئله اینه که بعضی از رفتارهای ما در رزق ما تأثیر گذارن. البته بعضی از گناهان ما هم واقعا در رزق ما تأثیر عجیبی دارن ها، یعنی رزق رو قطع میکنن، کم میکنن، انسان رو دچار
تنگی معیشت میکنن،
واقعا تنگ دستی و فقر میکنن. یعنی بعضی از گناهان نتیجه مستقیمشون فقره و باید انسان برحذر باشه از گناهانی که باعث از دست رفتن موقعیت ها و فرصت های خوب و ناب زندگی از انسان میشه.
دور باشه انشاءالله. بله. از ما و شنونده همون هیچیش زناست که واقعا در موردش بسیار سفارش شده،
واقعا که همینه که زندگی ها رو نابود میکنه و از بین میبره. بحث خدایی نکرده نستجرو بالله رفتن به سمت مشروبات و از شاید که رفتن به سمت مفاسد اقتصادی، غلغش در معامله، کم فروشی، پیمانه رو کم گذاشتن، جنس
یعنی
نامرغوب رو
زندگی طرف میبره.
بله، جنس نامرغوب رو به عنوان جنس مرغوب فروختن، کمکاری در محیط کار، کم گذاشتن در انجام اون وظیفه‌ای که به انسان محول شده. ارشاد خدمت شما که رفتن به سمت نستجلی بالله، نزول و ربا و اینا واقعا موثره، واقعا تأثیر میذاره و رزق انسان رو دچار گرفتاری میکنه. اگر کسی دنبال این است که معاش پاک و طیب و طاهر و زیبایی داشته باشه، باید اهل دین و اعتقادات مذهبی باشه. خدا وعده داده فلنحیینهم حیاتا طیبه، هر کس بره به سمت دین، به سمت وظائف دینی، به سمت اعتنای به حلال حرام الهی و انجام طاعت الهی و ترک معصیت الهی، خدا وعده داده که ما بهش یک زندگی پاک و پاکیزه رو در همین دنیا عنایت میکنیم، ثواب اخروی هم که سر جای خودش محفوظه. این راهیه که باید طی بشه. و متاسفانه بعضی ها این کدها رو اشتباه میگیرن دیگه، اشتباه میرن توی مسیرهایی، فکر میکنن که این مسیرها میتونه اونها رو زودتر به مقصودشون که مثلا رفاه مالی و اقتصادی هست برسونه، در حالی که واقعا راه به بیراهه منتهی میشه و اونها رو قطعا زمینگیر خواهد کرد. به هر حال این روایت ناظر به این قضیه است که امام باقر علیه السلام فرمودن که از راههایی که رزق و روزی انسان زیاد میشه این است که حسن نیت داشته باشه و حسن رفتار و حسن خلق و خوب برخورد کردن با مردم. و البته به صورت ظاهری هم این فرمول قابل فهمه،
چون یه تأثیری میذاره.
بله، به هر حال ما دیگران وقتی که داریم با کسی معامله میکنیم و میبینیم خوش اخلاق، خوش نیت، آدم خبیثی نیست، اعتماد بیشتری میکنیم.
همینطوره، میخواستم همینی بپرسم.
بله،
یعنی تأثیری روی گفتار و کردار ما هم میذاره.
واقعا همینطوره. ما فرض بکنید دو تا مغازه دارن جنس مشابه دارن، طبیعیه که ما ترجیحمون با اون خوش اخلاق است، طبیعیه که ترجمون با اون خوش نیت است. میریم میبینیم آدم خوش نیتیه، بنای خیر رسانی داره، بنای اطلاع رسانی کافی داره، بنای خدمت گذاری داره، بنای اینه داره که مثلا درد مردم و درد خودش بدونه. طبیعیه که ما با ارتباط بهتری برقرار میکنیم. کسانی که دنبال این گزاره‌های اخلاقی نیستن و فکر میکنن که مثل ربات میشه با آدم‌ها برخورد کرد، سخت در اشتباهن. آدم‌ها به این چیزا واکنش نشون میدن. آدم‌ها ربات نیستن. آدم ها وقتی که از حق انتخاب و اختیارشون میخوان استفاده بکنن، تو ذهنشون لااقل این مقایسه اتفاق میفته و میرن سراغ اونی که خوش رفتارتر و خوش نیت.
یه لبخندی به لب داره، یه نیت بهتری داره. سپاسگزارم از شما.
سناد.
همراه ما باشید جناب پویا و شما شنوندگان عزیز برنامه دور عاشقان. همچنان در حال گفتگو هستیم با کارشناس ارجمندمون و بررسی خواهیم کرد احادیث امام محمد باقر علیه السلام.
همه نویسندگان شیعه و سنی علت ملقب شدن امام پنجم رو به باقر و باقرالعلوم دانش فراوان ایشان دانستند. البته این نامگذاری از طرف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به روایت جابر ابن عبدالله انصاری صورت گرفته که ایشان در مورد امام باقر علیه السلام فرمودند علم را به تمام و کمال می شکافد. شما میدونین که امام باقر علیه السلام به چه چیزی مشهور بودن؟
باقرالعلوم، علم بالا. خداوند ائمه رو هر کدومشون یه علمی بهشون داده، همشون گل یه باغ هستن.
همونطور که شما گفتین ایشون شکافنده علم باقرالعلوم هستن. به چه دلیل به این صفت ایشون رو میشناسن؟
دانش بالای ایشون جهت راهنمایی مردم به نشان دادن نشانه های خدا.
میتونم تحصیلاتتون رو بپرسم؟
من دانشجوی سال آخر کارشناسی هستم.
قراره که تحصیلات رو ادامه بدی؟
بله انشالله ارشدم میخوام شرکت کنم.
علاقه من به علم هستی یا نه اون مدرک تحصیلی مهمه؟
ولی من به خود علم علاقه مندم، به خاطر همینم هستش که میخوام کارشناسیم که انشالله تموم شد تغییر رشته بدم و اون علمی رو که خودم دوست دارم که همون زبان و ادبیات فارسی باشه رو در مقطع ارشد انشالله ادامه بدم.
خوبه آدم علوم مختلف رو یاد بگیره؟
خوبه، ولی به شرطی که آدم دچار سردرگمی نشه، یعنی اون راه خودش رو بتونه در مورد زندگی و هدفش پیدا کنه، نه اینکه صرفا این علوم رو یاد بگیره. یاد بگیره به خاطر اینکه به کار ببنده.
کاربردش مهم.
بله خیلی.
چقدر سعی کردی کاربردی باشه توی زندگی، اون چیزی که یاد میگیری، حالا اون دانشی که توی دانشگاه یاد گرفتی یا اون چیزی که توی زندگی داری یاد میگیری، مثلا مثل همین ادبیاتی که میگی که تا الان جدا از رشتت خوندیش؟
یاد گرفتن خیلی مهمه، چون که وقتی که یاد بگیری، کاربردی هم یاد بگیری، درونت که رضایت قلبی ایجاد میشه و به نظر من هیچ چیز در زندگی بالاتر از رضایت قلبی نیست.
علم شیرینه؟
علم شیرینه، بله، به شرطی که دوستش داشته باشی دیگه. دنبال علاقت بری، دنبال اون علمی که بهش علاقه داری، اونو اول پیدا کنی، اول اونو بشناسی، بعد دنبالش بری، بله شیرینه.
میدونین امام باقر علیه السلام به چه چیزی مشهور بودن؟
بله، امام باقرالعلوم شکافنده دانشان.
شما چقدر سعی کردی که این راهو ادامه بدی، دنبال روی این راه باشی؟
خب من تا اونجایی که در توانمه میگم سعی میکنم علم رو یاد بگیرم و به کار ببندم و همیشه از اینکه یه الگویی تو زندگیم داشته باشم استقبال کردم و مسلما بهترین الگو هم امامان هستن، حالا در زمینه علم شاخص‌تر از بقیه امام باقرالعلوم هست.
شب میلاد امام محمد باقر علیه السلام بر شما مبارک باشه. همراه ویژه برنامه دور عاشقان هستید، در حال گفتگو با کارشناس برنامه جناب حجت الاسلام پویا هستیم. جناب پویا، در حدیثی دیگر امام محمد باقر علیه السلام میفرمایند هر که بر خدا توکل کند مغلوب نمی شود و هر که از گناه به خدا پناه برد شکست نمی خورد. حالا معنای توکل رو اول اگه میشه شما بفهمید، ما تا کجاشو میگیم توکل، کجاش به همت ما مربوط میشه؟
ببینید، توکل این است که انسان وقتی کارش رو انجام داد نتیجه رو بسپاره دست خدا. خیلی اشتباه میگیرن مطلب رو، از ابتدا کار انجام نمیده میگه توکل به خدا. یعنی چه توکل به خدا؟ باید انسان وظیفه‌شو بشناسه و انجام بده، بعد در مقامی که آیا به نتیجه خواهد رسید یا نه، این کار به ثمر خواهد نشست یا نه، اونجا توکل به خدا میکنه، نتیجه رو سپرده دست خدا. ما باید وظایف خودمون رو و اون کارهایی که لازم هست به عنوان مقدمات یک برنامه، یک پروژه، یک طرح انجام بدیم، اینو باید مد نظر داشته باشیم و گام به گام اینا رو جلو بریم و انجام بدیم.
مشورت مخصوصا،
حالا به هر حال مشورت هم جزءشه. نمیشه که انسان اقدام نکنه و اون چیزی که وظیفش هست به عنوان عمل و کاری که به عهده او سپرده شده برای رسیدن به یک هدفی اون رو انجام نده، بعد توقع داشته باشه که نتایج اتفاق بیفته، نتایج مطلوب و مورد نظر. این توقع توقع بیجاییه، با توکل هم قضیه حل نمیشه. یعنی انبیاء خدا اگه بنا بود که این ملاک باشه، متوکل ترین افراد بودن، ولی هیچ وقت ننشستن تو خونهشون، اینقدر اومدن درگیر مسائل شدن، حالا از جنگ گرفته، از صلح گرفته، از اصلاح امور مردم گرفته، از تقسیم بیت المال گرفته، از تشکیل حکومت گرفته، وظایفشون رو انجام میدادن. توکل نیومده که ما رو تنبل بار بیاره، توکل اومده که ما رو دغدغه نتیجه رو ازمون بگیره و بگه نتیجه رو بسپاره دست خدا. خدایی هست، او حاضر و ناظره و قضا و قدر اوست که حاکم میشه، تو وظیفت رو انجام بده، نتایج دست خداست، همون که خودش بخواد برات رقم میزن.
فرمود مولانا حدیثی رو از پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله در یک بیت گفت: پیغمبر به آواز بلند با توکل زانه اشتر ببند.
راست میگه، این یک حکایتیه. میگن یه عربی اومده بود پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و میخواست باشون مثلا صحبتی بکنه، شترش رو ول کرد به امان خدا. حضرت فرمودن چرا نیبندی؟ گفت که توکل به خدا کردم دیگه. آقا فرمودن اعقل ها، اول ببندش بعد توکل.
عجب.
آره، این یک حکایتی است که ایشون اومده به شعر در آورد. به هر حال قضیه اینه، ما در توکل باید حواسمون باشه که بعد از انجام وظایف، بعد از اینکه یک سری رفتار از ما سر زده، اونجا جای توکل، نه اون به اصطلاح نقطه شروع و صفر قضیه.
جناب پویا، گاهی اما موقعی که دست ما کاملا بسته است، اصلا هیچ روزن و امیدی هم نیست، فکر کنید شما در محضر یک آدم کچفکر روبرویید.
بله.
کارتو هر کاری کنی دیگه میخواد خراب کنه. اون لحظه تصدیق میفرمایید که توکل به خدا باز یک نوری باز میکنه به قلب.
وقتی جا علاوه بر توکل باید التجا و پناه بردن به خدا، تضرع در پیشگاه خدا، دعای در محضر خدا، اینا هم باید اتفاق بیفته.
مگه خدا نمیدونه درد ما رو؟
خدا میدونه، همون خدایی که میدونه میگه بخواه، چون میخواد که ما تضرع بکنیم و خودمون لااقل قدر اون چی که بهمون داده میشه رو بفهمیم. همون خدا این حرفا رو زده. چون بعضی فکر میکنن
یعنی بخشی از رشد ماست.
بله،
ناله ها،
بله،
گریه ها،
بله،
خواستن
ها. تضرع در پیشگاه خدا به شدت محبوبه، تضرع برای مردم به در پیشگاه مردم به شدت مذمومه و ما حق نداریم پیش بندگانی که شبیه خودمون هستن تضرع بکنیم، اما در پیشگاه خدا به شدت محبوبه، به شدت محبوبه. خدا اصلا راجع به یه عده‌ای که عذابشون کرده میفهمد چرا تضرع نکردن تا عذابشون کنیم. و قوم یونس وقتی که میدونه تنها قومی که از عذاب قطعی الهی نجات پیدا کرد قوم یونس و پیامبرن، وقتی دیدند آثار عذاب رو فهمیدن یونس علیه السلام راست میگفته، عذاب قطعی داره میاد، شروع کردن به استغفار و تضرع در پیشگاه خدا، عذاب ازشون دفع شد. این روشیه، یک در واقع الگوه که اگر حتی عذاب قطعی الهی که برو برگرد هم نداره شامل حالت شده، با تضرع، با زاری و ناله در پیشگاه خدا و استغفار قطعی میتونه اینو دفعش بکنه. پس اینجا جای توکل و تضرع اینو با هم دیگه است.
آره، باز هم از جناب مولانا شاهد بیارم که فرمود: تا نگرید طفل کی نوشد لبن، شیر بهش نمیده مادر تا این گریه نکنه.
بله، جلا. همینو باید انسان بخواد از خدا. خدا تبارک و تعالی امر به دعا فرموده، فرموده از ادعونی استجب لکم، و ما از این دعا نباید غفلت بکنیم. دعا واقعا قضا و قدر قطعی الهی رو هم عوض میکنه
و قلب رو رقیق میکنه.
بله بله، تضرع.
معنای توکل رو متوجه شدیم. امام محمد باقر علیه السلام فرمود هر کی بر خدا توکل کند مغلوب نمی شود.
یعنی واقعا هم همینه. آره، شکست پذیر نیست.
میتونیم بگیم ظاهرا یعنی یا نه؟ کلا شکست
پذیر. اصلا خدمت شما که خب بسیاری از کسانی که توکل به خدا کردن به حسب ظاهری شکست خوردن. معنای باطنی داره. مگه امام حسین متوکل بر خدا نبودن؟ مگه پیامبر اکرم اهل توکل نبودن؟ بودن. مراد این نیست که تو جنگ ظاهری شکست نمیخوره. مرادش این است چون کارو سپرده دست خدا، هر نتیجه که خدا رقم بزنه همون اتفاق میفته
و اون شکست
نیست. شکست نیست. و برای یک انسان مؤمن همون هم زیباست، مثل حرف حضرت زینب سلام الله علیها. فرمود همین مقتلی که اتفاق افتاده که هزاران هزار انسان، میلیون ها نفر پاش گریه میکنن، همین مقتل رو حضرت زینب سلام الله علیها فرمود جز زیبایی چیزی ندیدم. چرا؟ چون اینا سپردن کارو دست خدا. میگه ما وظیفه‌مون بود قیام بکنیم، بریم تا مرز شهادت، تا اسارت، همه جا بریم و این پیام رو به گوش مردم برسونیم. انجام دادیم، نتیجه دست خدا. ما به این راضی هستیم و این رو زیبا میبینیم. پس کسی که توکل بر خدا میکنه به این اعتبار که کار رو سپرده دست خدای علیم حکیم قدیر، هیچ شکستی نداره، ولو اینکه به حسب ظاهره شکست بخوره.
بله. در ادامه حدیث فرمود هر که از گناه به خدا پناه برد شکست نمیخورد. پس اون که بر خدا توکل میکنه و اون که از گناه به خدا پناه میبره،
اینجا مراد حضرت شاید استغفار از گناه باشه، این کسی که برای گناهان خودش حس ندامت و پشیمانی داشته باشه و نسبت به اونها حس انزجار و اشمئزاز داشته باشه که بخواد اونها رو ترک بکنه. همین دیگه، یعنی میخواد این گناه رو ترک بکنه، بعد به پیشگاه خدا تبارک و تعالی توبه و استغفار میکنه و همین که توبه و استغفار بکنه، چون رحمت خاص الهی شامل حالش میشود، آدمایی که توبه کار هستن و مستغفر حقیقی هستن، رحمت خاص خدا شامل حالشون میشه. این دیگه از اون شکستی که در اثر گناه میخواست به سرش بیاد نجات پیدا کرده.
شکست میشه. اما جناب پویا، تعبیر رو به این شکل برگردون که من در برابر گناه خودم ضعیفم، به تنهایی به خدا پناه ببرم، از او هم کمک بخوام، یعنی او رو کنار خودم داشته باشم و در این مرحله شکست نخورم.
قبل از ارتکاب گناه همینه، در مرحله قبل از ارتکاب گناه همین فرمایش شما صحیحه که انسان به خدا پناه ببرد که خدایا تو منو نگهم دار که من دوچار گناه نشم، و مدد خواستن از خدا تبارک و تعالی برای این که با تفضل الهی انسان از گناه اجتناب بکنه و از اون عقوبت‌های الهی نجات پیدا بکنه. این تو مرحله قبل از ارتکاب گناه. اما اگر گناه رو مرتکب شد، بهترین راه استغفاره، بهترین راه اظهار ندامت و پشیمانی در پیشگاه خداست، که اینم باید انسان مؤمن صالح شایسته جزء برنامه روزمره زندگیش باشه. خیلی عجیبه، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرمودن دل من زنگار میگیره، انه لیغان و علی قلبی. دل پیامبر با اون همه صفا و شفافیت و زلالی
زنگار،
و بعد فرمودن که من با استغفار این زنگار رو برطرف میکنم. روزی 70 بار استغفار بدون اینکه یه گناه از پیامبر سر زده باشه. خب من که این همه آلودم، این همه گناه میکنم، واقعا چقدر باید استغفار بکنم تا پاک بشم؟ امثال ما چقدر نیاز به استغفار دارن؟ واقعا ما گرفتاریم دیگه، یعنی ما اگر بخوایم لیست بکنیم این آلودگیامون رو و گناهانمون رو، مخصوصا اینا که از زبانمون سر میزنه، نیاز به یک تومار بلند بالای از استغفار و توبه و الفاظی که دال بر ندامت و پشیمانی است داریم، و معمولا از این چیزا غافلیم. استغفار خیلی آثار داره برای کسایی که اهل استغفار هستن. من بشارتی بدم، کسی اومد پیش امام جواد علیه السلام گفت من تنگ دست شدم، خیلی گرفتارم، چیکار کنم؟ آقا فرمودن استغفار زیاد کن. معلوم میشه استغفار باب روزی و رزق انسان رو هم باز میکنه،
همین شکل به زبانش.
بله بله، همین که البته خب این باید مبتنی بر یک اصل قلبی باشه و اون پشیمانی و نادم بودن هست. وقتی که اون حس ندامت و پشیمانی اتفاق افتاد، یه توبه در قلب اتفاق افتاده، بعد به زبان این رو میاره و تبدیل میشه به استغفار زبانی.
سپاسگزارم از شما جناب حجت الاسلام محمد پویا، باز هم تبریک میگیم بر شما، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید، و سپاسگزاریم که شما شنوندگان برنامه دور عاشقان ما رو همراهی میکنید. به پایان ویژه برنامه دور عاشقان رسیدیم. امیدواریم در گذر این روزها فراتر از یک نواختی زمان به حقیقت زندگی و به حقیقت اون چه که هست بیشتر فکر کنیم و به علمی حقیقی نسبت به خودمون و زندگی و دنیای پیرامونمون برسیم که برنده این عالم دانایان و عالمانی هستند که با معرفت به ایمان خدا میرسند. تا ویژه برنامه دیگر، خدا یارو نگهدارت.
این بوی جوی مولیان آمدن یاد یار مهربان آمدن
ایران را بشنویم.
بسم الله نور. کوههای شناور بر شانه موج‌ها، قله‌های غرور بر سترگ اقیانوس‌ها، درخشش آیه‌های توانمندی بر صحیفه آب‌ها. اینجا ایران است، سرود سرافرازی یک ملت، حماسه اقتدار دریانوردان دلیر و باغیرت بر پهنه اقیانوس‌ها. وقتی پای قداست دین و شرافت وطن در میان باشد، مرزهای محال را پشت سر می‌گذارند سپیدپوشان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و بندرگاه‌های جهان به احترامشان می‌خوانند سر زد از افق مهر خاوران. نیروی دریایی راهبردی، این نگین درخشنده اقیانوس‌ها، ایستاده بر عرشه افتخار با تجلی اقتدار. ناف گروه 75 با ناف شکن ایرانی سهند و ناف بندر مکران، برای نخستین بار در ایران 133 روز حضور مقتدرانه ناف گروه ارتش ایران در پهنه آبهای آزاد جهان در اوج تحریم و تهدید. طی 44,000 کیلومتر مأموریت دریایی در اقیانوس اطلس و عبور از 5 تنگه راهبردی و پرمخاطره جهان، اهتزاز سرنگ سرافراز پرچم ایران و ثبت توانمندی دریادران سهند و مکران، جغرافیایی از غروب در تاریخی ترین حضور. برنج به دست آمده میگن، به دست آمده میگن. و سرانجام بازگشتی پر افتخار از سفر از دل دریاهای پرخطر. گنج حقیقی شمایی که از عمق اراده‌های ایمانی سر برآورده اید. در بندرگاه‌های بیداری و در حافظه موج‌ها نام شما را صدا می‌زنند که برای جهانیان از صدف‌های صلح مروارید امنیت به ارمغان می‌آورید. و این همه افتخار تنها نقش نگینی از انگشتری عزت فرماندهی کل قواست. ولایت مداری، امنیت آفرینی، امید بخشی و اعتلای اقتدار ایران سربلند اسلامی با نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
جهان را، چشم تو می سازد شب دریا دلان را، قلب جهانم می تپد در سینه تو، تصویر ما افتاد در آینه تو.
من از لب این مرز و بوم جز نام تو نشنیدم، آرام کن قلب مرا دریای تو آواز راهی روشنن در ساحل فانوس ها، دو چشم بیدار شبی در خواب اقیانوس ها.
می سازد ستونهای جهان را، چشم تو می سازد شب دریا دلان را، قلب جهانم می تپد در سینه تو، تصویر ما افتاد در آینه تو.
من از لب این مرز و بوم جز نام تو نشنیدم، آرام کن قلب مرا دریای تو راهی روشنن در ساحل فانوس ها، و چشم بیدار شبی در خواب اقیانوس ها.
و هشتگ بهینه تر مصرف کردن. رقم نیاز به مصرف در شبکه برق کشور 65100 مگاوات است. با توجه به فصول گرم سال این میزان به 66000 مگاوات نیز میرسد. اضافه شدن 1,000,000 مشترک جدید و عدم رعایت استفاده از وسایل برقی در ساعات پیک مصرف و کم توجهی به جلوگیری از اتلاف بیمورد برق یکی از دلایل اصلی قطعی برق است. همکنون میزان تلفات برق در شبکه حدود 10% است، معادل 5500 مگاوات. برای جبران این میزان کسری برق فقط با استفاده بهینه تر برق، چراغ خانه همه ما روشن می‌ماند.
ساعت 23، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. چند خبر را با آگاهی می‌رسانم.